مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع صبر انقلابی، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام،
محرم سال 1390،
جلسه دوم،
52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در أهمیت صبر همینقدر بس که بیشترین دستور الهی که در قرآن به پیامبر گرامی اسلام داده شده امر به صبر. به پیامبر خدا دستور استغفار داده شده، دستور نماز داده شده، یک بار دستور تقوا داده شده، ولی بیشترین موردی که به پیامبر الهی دستور در قرآن داده شده دستور به صبر. معلوم میشه که امر به صبر امر بسیار مهمی است و موارد استفاده از صبر در زندگی ایمانی بسیار بالاست و سطح صبرم سطح بالاییه. یک دستور ابتدایی نیست که مال مبتدیا باشه. حالا هر کی خوبتر بشه باید صبرش هم بیشتر بشه نمیگیم، همه باید صبر کنن، هر کسی در موقعیت خودش نیاز به صبر داره، ولی دستور به صبر دستوری نیست که انسان به این سادگی ازش بگذره، بگه آقا ما از این مراحل گذشتیم. دیگه هیچ کس به گرد پای رسول خدا نمیرسه، او بیش از همه دستور به صبر رو دریافت کرده. از طرف دیگه وقتی میخوایم باز به اهمیت صبر پی ببریم، باید به حضور صفت صبر در بقیه فضائل نگاه بکنیم. بسیاری از فضائل رو وقتی تجزیه میکنی، تحلیل میکنی، میبینی یکی از ارکانش صبره. وقتی شما زیادی دنیا رو نمیخوای، یعنی زهد پیشه میکنی، صبر کردی در نبردن و نخوردن زیادی دنیا. وقتی قناعت پیشه میکنی، صبر کردی در آن حد اقلی که باید بهش اکتفا بکنی. وقتی تقوا پیشه میکنی، صبر کردی در ترک معصیت. و همینجور فضائل دیگه. وقتی در جنگ صبر میکنی، صفت شجاعت رو به تو اطلاق میکنند. بسیاری از فضائل رو وقتی نگاه میکنید ببینید یک پای ثابتش صبره. به همین دلیل باید خیلی به صبر پرداخت. اما یه مقدمه ای رو عرض بکنم و اون این که مثلا به دلیل همین نکته ای که میخوام عرض بکنم لازم میشه که همه ما درباره صبر گفتگو کنیم، فکر کنیم، زوایاشو ببینیم. حالا بنده به قدر بضاعت اندک خودم، شما به اندازه درک عمیق خودتون کار بکنید، مبادا این فرصت صبر و فضیلت صبر از دست بره. ببینید انسانی که صبور نیست یا صبر پیشه نمی‌کنه، نمیگه من صبر رو نمی‌خوام. عموما اینطور نیست، همه میگن ما صبر رو می‌خوایم. نمیگه من به صبر معتقد نیستم. این چه فضیلتیه؟ عموما همه به فضیلت صبر معتقدن. حتی نمیگه من سختم مراقبت بکنم درباره چنین فضیلتی، بلمون کن تو رو خدا، چقدر باید دقت بکنم. خیلی ها مدعیان حتی دقت هم میکنن، باز بی صبری پیش میاد. این نکته رو توجه بهش بکنیم. یک نکته ایه که رابطه ما رو با صبر مقدار دقیق تر میکنه، دقت ما رو درباره صبر بیشتر میکنه، دقت ما رو در زندگی نسبت به صبر و مراقبتمون رو شدیدتر میکنه. ماها برای رنجهایی که میکشیم کی دچار بی صبری نابخردانه میشیم، کی از تدبیر و دقت خارج میشیم و بی صبری میکنیم؟ وقتی برای بلاها و مصیبتها و اصلا نه مصیبتها، سختیها و تلخکامیها علتی جستجو میکنیم و خودمون رو درگیر با اون علت میبینیم. مثلا به ما میگن در بلا صبر کن، میگیم باشه، ما عزممون رو جزم میکنیم انشالله در بلا صبر بکنیم، خیلی باید مراقب باشیم. راست میگه، خیلی عجب داره، منم باید تحمل کنم، خیلی بلاها هست، آدم میتونه راحت صبر کنه. یه دفعه خانومش یا آقاش باش یه دعوایی میکنه، بی صبری میکنه، فلان فلان شده، به هم میزه، به هم میزنه. آقا شما که بنا بود صبر کنین که، نه آخه این فلان فلان شده اومده داره اذیت میکنه، اینه داره اذیت میکنه. خب بابا بالاخره بلاست دیگه، حالا تو چون مقصر گیر آوردی، عامل برای مصیبت خودت گیر آوردی، باید بی صبری کنی. یکی از عواملی است که آدم دچار بی صبری میشه، برای بلا مقصر پیدا میکنه. یه همه اون حرفای اخلاقی یادش میره. رفقا دقت کنن، معمولا در عموم درگیری های اخلاقی که انسان غافل میشه، یه دفعه فرصت پیروزی در یک مبارزه، حتی فرصت مبارزه رو از دست میده و غرق میشه و زمین میخوره تو امتحانات الهی، همیشه همینطوره. بهش میگه آقا کلن عصبانی نباش، میگه درست راست میگه، بعد بچهش میزنه ظرف رو میزنه زمین میشکنه، بعد عصبانی میشه. آقا چه عصبانی شده؟ برای بود که عصبانی نشید. آقا صبح تا حالا سه بار راش گفتم این همینجوری گوش نمیکنه، صاف صاف تق تق ظرف میزنه میشکنه. خب دیگه، خب برای همین موقع میگن عصبانی نشد دیگه، وایس گل تقسیم بکنه که اون موقع که هیچکی عصبانی نمیشه که. همین موقعایی که اینقدر بی منطق تو رو اذیت میکنه باید عصبانی نشی. این که ما باید دقت بکنیم تو مسائل اخلاقی، این دقت یه وقت دقت علمیه، یه وقت دقت عملیه. دقت علمیشو ما با هم بحث میکنیم، حالا تا اونجایی که بشه بتونیم میریم جلو. ولی دقت عملی در این گونه مباحث به اینه که شما در مقام مصداق وقتی درگیر شدی با موضوع، حواست پرت چیزای دیگه نشه، عوامل فرعی نیان تو رو درگیر میکنن. در متن زندگی پیدا کردن اون جایی که باید صبر کنی، اون جایی که باید ببخشی، اون جایی که باید عصبانی نشی، اون جایی که خیلی اتفاقهای خوب باید بیفته، اون جا رو آدم گم میکنه. یکی از عواملی که آدم این جا رو گم میکنه، جای صبر رو گم میکنه، اینه که عاملی برای مصیبت خودش پیدا بکنه، عاملی برای تلخی خودش پیدا بکنه. خب ببین نداره، شما عاملی پیدا کردی، اگه تونستی عامل رو برطرف کنی، یا علی اگه تونستی این عامل رو اصلاحش بکنی، خب این کارو بکن. ولی اگه نتونستی این عامل رو اصلاح بکنی چی؟ از ید قدرت تو خارج بود چی؟ آدم مامانشو که عوض نمی کنه که، آدم باباشو که عوض نمی کنه که، حالا همسرشو ممکنه عوض بکنه ولی بچهشو که نمیتونه عوض بکنه که. بعد بچه از آدم رو اذیت میکنه، آدم کوره در میده، بابا آدم رو اذیت میکنه، همسرم البته خیلی سخت عوض کردنش، مخصوصا با این قوانینی که جدیدن بالاخره گذاشتن، اونم خیلی دشوار شده. ظاهرا اخیرا خانوم ها مردها رو راحت‌تر میتونن طلاق بدن، خانوم ها مردها رو راحت‌تر میتونن طلاق بدن تا آقایون. ما اینجوری میشنویم معمولا دادگاه ها حرف اونا پیش میره. 35-6 رو هم که امضا دادی هر کدومش استفاده کنه کله پات کرده، همش رو با هم استفاده کنه احتمالا اعدامی شما. صبر تو اونجا هم باید همینجوری حساب بکنیم. ولی به هر حال اساسا طلاق چیز خوبی نیست دیگه، خیلی سخت آدم باید به این بپردازه. لذا عوامل سختی ها رو، همسایه آدم رو اذیت کنه، آدم حد دقیقی یه دفعه که میتونه خونه عوض بکنه، که یه خونه خرید و فروش کردن پدر آدم در میاره، درخه همسایه است دیگه، باید دندون رو جیگر بذاریم. این رو من به عنوان یه تذکر عرض کردم که یه وقت دوچار خوشخیالی نشیم و از اون خوشخیالی نسبت به این که خب سب که معلومه ما که میپسندیمش، خب میریم ردش میکنیم، حالا حرف بعدی بزن. نه، تو همین صبر اینقدر دقت بکنیم ببینیم کجاها ما این صفت رو از دست میدیم. در مقام نظر قبول داریم این صفت رو، اما در مقام عمل چرا ما جزو صابرین قرار نمیگیریم؟ ان الله یحب الصابرین، خدا دوست داره صابرین رو. چقدر ما مورد علاقه پروردگار عالم هستیم، این رو باید خیلی دقت کرد. به همین دلیل که ما در مقام عمل باید دقت کنیم که مبادا به بهانه هایی مثل همین بهانه که چون عامل تلخی و عامل مصیبت گیر آوردم دیگه نمیتونم صبر کنم، دچار بی صبری نشیم وقتی عوامل رو دیدیم. تا اونجا که تونستیم عوامل رو برطرف میکنیم، ولی اگه نتونستیم صبر پیشه میکنیم. نمونه های دیگری هم در موضوع صبر هست که ما عملا میبینید صبور نیستیم، هرچند نظرا صبر رو میپذیریم. بالاخره برای اینکه ما در مقام عمل دچار بی صبری نشیم، باید در مقام نظر یه مقدار دقتمون رو افزایش بدیم. حالا برگردیم همون بحثای نظری خودمون رو پیرامون صبر ادامه بدیم. صبر پس اهمیتش رو به دو دلیل دیگر جدای از دلایلی که روز قبل مطرح شد که گاهی همتراز نماز قرار میگیره در استعانت، و دلایل دیگری که ذکر شد، دو دلیل دیگه هم امروز مورد بحث قرار دادیم. اجمالاً بگذاریم بریم صبر رو معنا کنیم. صبر بیشترین دستوری است که پیامبران الهی داده شده. صبر حضورش در اکثر فضائل، اکثر قریب به اتفاق فضائل، یه حضور روشنه. اصلا همه فضائل صبر هستن به اضافه چیز دیگه. اما معنای صبر حالا چیه؟ اگر صبر رو معنا بکنیم، باز کلیدی بودن صبر رو بیشتر بهش پی بردیم. صبر دیروز عرض کردیم که مقابل عجله و شتاب به کار گرفته میشه و عجله و شتاب یک خویی است که در خلقت انسان قرار داره و باید با صبر عجله رو مدیریت کرد. البته عجله هم خودش به تنهایی نیست، عجله هم حضورش در بسیاری از صفات دیگه است. مثلا کسی دنیا طلبی میکنه، درسته؟ شاید خود دنیا طلبیش زیاد بد نباشه، زیاد نابودش نکنه. دین میاد راه رسیدن به دنیا رو هم به آدم یاد میده. آخه جالبیش اینه، دین نمیاد سر آدم و گوش تا گوش ببره بگه دنیا طلب نباش. میگه بذار صبر کن، بذار صبر کن، آروم آروم ما به این دنیای قشنگ تو هم میرسیم. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، تو باید مزه دنیا رو شیرینیاش رو بچشی تا آماده منتظر و مشتاق نعمات و آخرت باشی. چشیدن مزه تو دنیا هیچ ایرادی نداره، صبر کن. حالا بعد عجله که میکنه در دنیا طلبی خراب میکنه همه چی رو. عجله هم خودش صفتی نیستش که لخت و عور خودشو بیاد به سادگی به آدم نشون بده. تو خیلی از بدیها پای عجله در کاره. زمان به خودش نمیده. اما غیر از این نگاه به صبر که مقابل عجله است و چون عجله فراوان در رفتار انسان و عامل بسیاری از خطاهای انسان هست، پس صبر اهمیت پیدا میکنه. معنای رایجتر صبر این است که صبر مقابل راحت طلبی انسانه. صبر ظاهراً اصل معناش در زجر و بلا و مصیبته. یعنی در سختی ها تو باید صبر کنی. حتی اونجایی که صبر در معصیت و صبر در طاعت کنار صبر در مصیبت ذکر شده، اونجا هم صبر مقابل راحت طلبیه. و کی معصیت میکنه؟ میخواد راحت تر باشه، میخواد بیشتر لذت ببره. وقتی میخواد صبر کنه تلخه، سخته. دوباره صبر در معصیت هم بازگشتش به صبر در مصیبته، صبر در تلخ کامی هاست. و از اون طرف صبر در طاعت هم، کی طاعت نمی کنه و صبر در طاعت نداره که در روایات اومده این سه نوع صبر، اونجا هم شما نگاه میکنید ببینید که طاعت چون تلخه، چون سخته، این صبر نمی کنه در طاعت. پس تلخی که مورد نفرت انسان عموماً و راحت طلبی ما ریشه بی صبری های ماست. حالا هر کسی خواست صبر رو به معنای عمیق کلمه در خودش ایجاد کنه، همین الان یه راه حل اساسی داره و اون چیه؟ بگرده دنبال راحت طلبی های خودش، ریشه راحت طلبی های خودش رو بسوزونه. آقا شما که همین الان راحت طلبی در مقابله با صبر گفتی دیگه، تموم شد بحث. بله، من همه حرف زدم. حرفای دیگه هم میشه زد، ولی واقعا همین یه حرف، حرف بسیار کلیدیه. راحت طلبی در وجود انسان مانع صبره. اصل معنای صبرم صبر در سختی ها و تلخکامی هاست. شما فتیله راحت طلبی رو یک کمی بکشی پایین، از این ور صبرتون افزایش پیدا میکنه. حالا ریشه راحت طلبی رو چجوری میشه سوزوند؟ اون به این سادگی ها درست شدنی نیست. راحت طلبی، لذت طلبی مطلقا هم آخه چیز بدی نیست. اصلا تو به دلیل راحت طلبی هست که دنیا رو آباد میکنی. بعد آباد کردن دنیا، آباد کردن حیات وظیفه هم هست. اگه کار میکنه باید بره نون در بیاره، راحت تر اصلا فعالیت میکنه به خاطر این راحتی. خیلی وقت اوقات هم وظیفه است، وظیفه مرد خانوادهشو در راحتی قرار بده. راحت طلبی چیزی نیستش که به این سادگی حذف بشه از حیات بشر. تمام وعده های بهشتی با تکیه به این لذت طلبی و راحت طلبی. اگه من و شما لذت طلب و راحت طلب نباشیم، شوق به بهشت الهی پیدا نمی کنیم. راحت طلبی چیزیه که بر مبنای اون ترس از جهنم درست میشه. و الا میگه خب باشه جهنم باشه، میسوزیم دیگه فوقش. آقا عربده میکشیم؟ خب عربده میکشیم، حتما یه چیزی میدم که راحت بتونیم عربده بکشیم دیگه، بخوریم که عربده بکشیم. آقا تو گلود زقوم میریزن، حمیم میریزن، حالا بیز عربده نمیکشیم، درد میکشه دیگه. خب شما فرض کنید انسان راحت طلب نباشه، هیچ، بهش پر، جهنم پر، فعالیت زندگی پر، چی دیگه؟ چی مون دیگه؟ راحت طلبی رو باید حفظ کنی؟ این راحت طلبی دشمن صبره. حالا به درستش کن، کار دوباره پیچیده میشه. بله، همینجوری یک کلمه بگی صبر، انشالله صبر کنیم، انشالله خدا به ما صبر بده، خدا یه نگاه میکنه این کی بود دعا کرد، این که میگه نمیفهم اصلا صبر رو چی من بهش بدم، خدا صبر ما رو بیشتر بگردان. خب در پس این دعا خدا یه نگاهی میکنه، خدا نیاز نداره نگاه بکنه چون همیشه داره نگاه میکنه. تعبیر نگاه کردن، حالا کسی که نگاه نمیکنه بعد یه بار نگاه میکنه، حالا ما دیگه زبانمون قاصر از وصف پروردگار عالم. خدا نگاه میکنه ببینه این چی میخواد، میفهمه چی میخواد. نه کلن، نه کلن ما نداریم اینجا، اینجا با معرفت میدن، مثقالی میدن. دریا دریا هم بخوان عنایت بکنن، دریا دریا فهم میخوان. ما نمیتونیم صبر رو به سادگی در زندگی پیاده کنیم، در وجود خودمون مستقر کنیم. دقت بکنید میبینید بی صبری های فراوانی از ما سر میزنه و از چشم خدا ما رو میندازه. چون ان الله یحب الصابرین دیگه، طبیعتا ان الله لا یحب کسانی که صابر نیستن، بوی از صبر نبردن. حالا انشالله من روزهای بعد اگر خدا بخواد یه بحثی در مورد صبرهای تقلبی هم باید بگم که بعضی ها رو اون مقدار صبری که فعلا دارن زیاد حساب نکنن، اونم که یه داستان دیگه ای داره خودش، یه مکافاتیه. راحت طلبی نمیذاره به این سادگی ما صبر کنیم. راحت طلبی هم که میشه نابود کرد، ریشهشو نباید بکنیم. راحت طلبی مثل نهالیه که باید هرسش کنیم، باید مدیریتش کنیم تا صبر تحقق پیدا بکنه. یکی از شیوه های راحت طلبی، مدیریت کردن راحت طلبی اینه که به راحت طلبی خودت زمان بدی، بگی خب کی مهمه، باشه شهوات، باشه کی، با نفس خودت سر زمانش صحبت کنی. یکی از ترفندها و تکنیک های بسیار عالیه. باشه زمانش چی میخوای؟ عقب تر بندازیم کیفیتش بهتر باشه، اشکال نداره که. این یعنی مدیریت کردن راحت طلبی. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. با مدیریت زمان میان برخورد میکنن، با راحت طلبی پدیده‌ای به نام صبر درست میشه. یکی از نحوه های مدیریت کردن این راحت طلبی کجاست؟ کجا اون لذت و اون قدرت و اون مقام و اون اعتبار رو کجا میخوای به دست بیاری؟ تو اعتبار میخوای دیگه؟ بچه یه خانواده مذهبی بود، میگفتش که من نمیخوام اعتبارمو پیش بچه مدرسه ایایی که بی دینن از دست بدم. گفتم خب راست میگی، یعنی از نصفه کلام ها، اول صحبت اینجوری شروع نمیشه معمولا، از نصفه کلام من بود یک گفی بزنیم با ایشون. گفتم خب راست میگی، درسته، یه کمی اونا رو تحویل بگیر، اعتبار تو پیش اونا از دست نمیدی، از این طرف اعتبار تو پیش حافظین قرآن از دست دادی، اینا دیگه به تو نگاه نمی کنن. اونایی که سرمایه گذاری برای تقوا کردن، خودشون عاشق تقوان، تو رو ببینن 2000 بار آدم حسابت نمی کنن. خب اعتبار میخوای دیگه، پیش کی؟ من خیلی تعجب کردم، یک نوجوان خیلی هیجانی شلوغی که یه دفعه اینجا تأمل کرد برای من خیلی جالب بود. که چی تونست اینو متوقف کنه؟ گازو گرفته بود بره. گفتم مگه اعتبار نمیخوای؟ من نمیخوام مسخرت نکنم. اینا مسخرت نکنن یا اینا مسخرت نکنن؟ انتخاب کن. پیش اینا اعتبار پیدا کنی یا پیش اینا اعتبار پیدا کنی؟ انتخاب کن. گیر کرد. یعنی مدیریت کردن اون راحت طلبیه، مدیریت کردن عزت طلبیه. چرا آدم نمیتونه صبر کنه؟ چون راحت طلبی خودشو مدیریت نمیکنه. پس ما راحت طلبی رو نمیتونیم نابود کنیم در مقابل صبر، که صبر به دست بیاریم. یه دفعه ای راحت طلبی تو نمیشه، حالا برفرض کلن نابود کنی که میشی ببعی راحت، که اون صبرم صبر زشتیه. خلاص. راحت طلبی رو مطلق که نمیتونیم، باید مدیریت کنیم. بخوای مدیریت کنیم یا باید زمانش رو تعیین کنیم براش، یا باید مکانش و موقعیتش رو تعیین کنیم براش. پیش کی؟ زمان جبهه من نوجوانها رو میدیدم، همین نوجوانهای دبیرستانی امروز بودم، همین هایی که زلفشون رو درست میکنن سر چهار رو باید میستن، همین هایی که چشم چرونی میکنن، منتها این زلف رو دیگه برای حسین فاطمه مرتب میکن. میگم آقا منو ببینه خوشش بیاد، فردش رو عوض کرده. دوست داره عزیز بشه برای یک کس دیگه، کسش رو تعیین کن. بسیاری از گرایش های ما اینجوریه با مردش رو تعیین کن. شما چی میخواید؟ یا مدیریت زمان یا مدیریت مکان. مکان به معنی عام کلمه دیگه، موقعیت. حالا مخاطب و این حرفا هم شامل بشه. بهش بزن، بی تقوایی تبدیل میشه به اعلا درجات تقوا. بی تقوایی تبدیل میشه به اعلا درجات تقوا. چرا؟ راحت طلبیه رو مدیریت کردی. زمان و مکان رو باش کار کن. کی کجا؟ همین. ویژگی ها و کلمات دیگری هم میشه درش قاطی کرد، ولی عمدش همین دوتاست. مثل چگونگی مثلا. لذت شهوت میخوای، کمشو میخوای زیادشو میخوای؟ کمشو میخوای برو دیگه، زیادشو میخوای ولی کمی صبر کن. صبر نکنی دیگه اون زیاد بهت نمیدن. این یعنی مدیریت کردن راحت طلبی. صبر یعنی چی؟ در واقع صبر نقطه مقابل راحت طلبی نیست، چون اصلا آدم صبر میکنه به دلیل راحت طلبی. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. یه راحتی با کیفیت تر میخواد. پس صبر رو میشه در یک کلمه اینجوری ترجمه کرد، صبر یعنی مدیریت راحت طلبی. خفه نشه آدم یه وقتی ها، فکر نکن خدا ازش چیزی خواسته، مدیریت کن. چون ماشین میخوای سوارشی مدیریت میکنی، برنامه‌ریزی میکنی، اول قفل رو باز بکنی، بعد دستگیره رو برداری، بعد بشینی تو ماشین. حالا فرض بگو اینا رو عوض کنید جاشو، اول محکم خودش رو میکنه به ماشین، بعد یه فحشی میده، این لامصب نمیذاره من بشینم، بعد دستگیره رو میکنه، بعد ریموت رو میزنه. خب برعکسش کن، دیوانه است این، اصلا عقل نداره. نه خب من میخوام بشینم دیگه، اون همه کارا رو میخوام بکنم که میخوام بشینم. خب بله بله، ولی اول آدم ریموت رو میزنه، بعد دستگیره رو، بعد میشینه. اول میخواد بشینه، تدریب موزو بزنه. خیلی عجوبه است. کسی به ما نگفته نشین تو ماشین، کسی به ما نگفته راحت نباش. اما مدیریت باید کرد این راحت طلبی رو. خیلی ها بیتابن، بی صبرن، صبر در معصیت ندارن، صبر در طاعت ندارن، صبر در مصیبت ندارن. یه آفتی برای صبر در مصیبت بود، اونم این که عامل مصیبتش رو اطراف خودش میبینه، قاطی میکنه دیگه، صبر در مصیبت یادش میره، در حالی که همونجا هم باید یادش باشه ببین چه عامل داشته باشه چه نداشته باشه، مصیبت مصیبته دیگه، صبر تو بکن، تو کاری با عاملش نداشته باش. حالا احساس با عاملش هم هر اقدامی لازم بود انجام میدی، ولی با صبر. این اون آفت. از این طرف راحت طلبی موجب میشه که آدم اصلا نتونه صبر کنه. یک نکته دیگه بگم، بعد زیراب راحت طلبی رو فردا بزنیم. امروز چیکار کردیم؟ یه قدمی برداشتیم برای مدیریت کردنش. خدایا ما رو در مدیریت راحت طلبی موفق بگردان. این دعا تکراری بود، شبیه همون دعایی بود که گفتم خدا به ما صبر عنایت بفرما. این جفتش یکی. حالا الان این دفعه میگی، حالا من الان دوباره میگم خدا به ما صبر بده، شما مدیریت راحت طلبی تو ذهنت بیار، این دعا به استجابت قرین میشه. خدایا به ما صبر عنایت بفرما. آره خدا این میدونه چی میگه، گفت راحت طلبیم بتونم مدیریت کنم. راحت طلبی اصلش چیز بدی نیست، باید مدیریتش کرد. وقتی مدیریتش بکنی طبیعتاً صبر پیش میاد. اینجا پای ایمان به خدا در میون میاد. خدا میفرماد نمیخواد خالی صبر کنی، به من اعتماد میکنی؟ در این مدیریت وعده های الهی نقش کلیدی ایفا میکنن. قسمت طلایی حیات بشر ایمان به خدا. میفرماد خدا پای من، من تضمین میکنم، من وعده میدم. خدا من چقدر رو حرف تو حساب بکنم. در مدیریت من داشتم خطرناک بحث میکردم و تا حالا داشتیم صحبت میکردیم، داشتیم صحبت خدا نکرده نعوذ بالله اخلاقی میکردیم، اما از الان دیگه داریم صحبت ایمانی میکنیم. تو اخلاق سکولار داریم، اخلاقی که به خدا کار نداره، میشینن هی خودشون درست بکنن، ولی اخلاق ایمانی که حالا اسمش تقواست، اسمش صبر به خاطر خداست که در قرآن توصیه شده، خدا من رو حساب وعده تو صبر میکنم، تو قول دادی. خدا میفهمه اصلا قشنگش نیست که رو وعده من صبر کنی، اما اصلا قشنگش اینه. رضا رسول گرامی اسلام وقتی که ازش پرسیده شد مل ایمان، ایمان چیه؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود از صبر. صبر بخوای مدیریتش بکنی به دست میاد، اما مشکل مدیریت کردن صبر یک چیز عمده است، اونو باید درستش کرد، و اون چیه؟ ایمان. قبول داری خدا رو؟ من قول میدم من قبول جبران میکنم. باشه خدا. یخ بس آروم باش، چه ناراحتی؟ به وعده های من ایمان نداری؟ آقا هر کی ناراحت بشه کافره، بیا درستش کنم. اینقدر کافر شدن ارزونه تو قرآن، به همه میرسه، فراوون هم هست، همه مؤمنین میتونن کافر باشن. معمولا تو قرآن همه مؤمنین یا مشتکن یا کافرن یا یه چیزشون هست. یعنی یه درجه ایمان داره ولی ایمان درست حسابی نداره. ایمان با صبر آزمایش میشه. اینجاست که پای رابطه با خدا، اینجا بحث اصلا قشنگ میشه. من حیفم میاد الان درباره ایمان به خدا که چجوری یه رکن صبر در جریان مدیریت راحت طلبی زیاد صحبت کنم. باید اصلا یک فضای دیگری باشه، آدم غرق بشه. این بحث اصلا لذت بخشه. ایمان نمک طعام زندگی نیست. ایمان آب گوارایی است که باید بری تو شنا بکنی تا میتونی بنوشی، غرق بشی درش. ایمان یعنی رابطه با خدا. یه پسر و دختر جوون و یه کمی تو این فرهنگ لاوبالیگری رشد کرده باشن، ندید بدیدن باشن، یه کمی مقدعی لازمه باشن، اونا شیرین ترین حرفی که میخوای براشون بزنی ارتباط با جنس مخالفه. تا اون بحث پیش میاد این قش میکنه. برای آدم حسابیان ارتباط با اون جنس اعلا خداوند متعال موجب میشه. آه جگرم چی میشه با خدا، چی میشه این که دیگر خدا حرف بزن. بذار خیلی بحث ایمان قشنگه. صبر همچی که پای ایمان به وسط میاد قشنگ میشه. تا حالا داشتیم عقلانی صحبت میکردیم به تعبیری. صبر زیباییش به اینه. چرا ان الله یحب الصابرین؟ اون وعده های منو قبول کرده. من بهش گفتم اینجوری، گفت باشه. وای بچه ها تو جبهه صبر در جهاد، مقاومت در جهاد. دیروز گفتیم مثلا صبر بخوام یه جوری معناش بکنیم میتونیم بگیم مقاومت. صبر یه پدیده انفعالی بی‌غیرتانه نیست، محکم ایستادن، پایدار بودن. واقعا اونجا وعده های الهی فقط کار میکرد، وعده های خدا. خدا تو گفتی آقا ببین، خدا من جونمو دارم میدم و میره با، یعنی اون طرف من تحویل میگیری دیگه، من ندیدم اون برو، هرکم رفته نمیده چیزی بگه، ولی دیگه قبوله دیگه، من قبول کردم. حالا من دارم اینجوری میگم برای اینکه بیان کنم اون حال رو، ولی اون حال خیلی شیرین تر از این بیان بنده است. بیان من تلخش میکنه. مثلا میخوام خیلی بچگانه تصویر بکشم، اینجوری میشه خدای نکنه بیام اون برای چی نباشه، این جونه رو دادیم هیچی، خسارت دنیا و آخره. حتما یه خبری هست دیگه ها. باشه من قبول کردم، بریم آقا. ایمان به خدا موجب میشه صبر پدید بیاد. بذارید در مورد این ایمان به خدا که خیلی قشنگه و رابطش با صبر بعدا بیشتر صحبت بکنیم. حالا اینجا داریم صبر رو ترجمه میکنیم دیگه، پایگاهاش و اصولش و اینا رو داریم میبینیم، یه نگاهی بهش بکنیم. بعد اون چیزی که راحت طلبی رو غیر قابل مدیریت میکنه چیه؟ خودخواهی. بعضی آدم های خودخواهی هن. اینا اصلا نمی بینن بدیهای راحت طلبی رو که بخوان مدیریتش بکنن. اصلا نمی تونن. اصلا فرصت نمیده به خودشون. من اینو میخوام راحت، اصلا حرفشو نزن. تو کی هستی؟ اصلا چی داری میگه عبا عبا میکنی؟ بابا ما یه همه فارسی داریم صحبت میکنیم با هم. اصلا نمیشنبه دیگه. دهن تکون میدی براش. آدم خود پرست اون اصلا قابل مدیریت نیست. آدم خودخواه قابل مدیریت نیست. از چی مخوای بهش بگی؟ گوش نمیده. اصلا حاضر نیست با تو صحبت کنه. اگه تو مثلا یه مشاور مؤمنی هستی که میخوای توصیه‌ای بکنی، مثلا چی کار بکنی، اصلا گوش با آدم صحبت بکنه فقط میتونه مسخرت بکنه. زورش برسه فوش میده، نرسه مسخره میکنه، نرسه بی‌اعتنایی میکنه. سه تا مرحله داره. صداش هم تو قرآن اومده ها، از برخورده اونا. از بس خود پرسته، یا با بی‌اعتنایی میکنه، با بی‌اعتنایی بهت فوش میده، یا مسخره میکنه، با تمسخر بهت فوش داده، یا مستقیما فوش میده. زن قیز میگیردش، غضب میگیردش نسبت به تو، چون به شدت خودشو دوست داره. ای اصلا نمیبینه چی داری میگی. من راحت نباشم اصلا چی داری میگی، بیا برو. نه اینکه من راحت طلب نباشم، نه، تو جزئیات یکی یکی موارد رو ذکر میکنه، گوش نمیده. بیا برو بابا، حال داری تو هم اومده داره برای من قصه هزار یک شب میگه، این کیه دیگه؟ اصلا گوش نمیده. مثلا میخوای به اون خانومه در مورد حجاب صحبت کنی، گوش نمیده. آقا تو خودتو راحت کردی، بقیه ناراحت، آخه این رسمشه. میگه برو بابا تو هم، که مسخرت میکنه. به اون آقای میخوای بگی آقا بی بندوباری، آخه چی بس فلان، گوش نمیده. خب یه جنبندی بکنم عرض امروز خودم رو. صبر که خیلی مهمه، همیشه هم هی میرسیم به این که صبر خیلی مهمه، ولی معنای دقیق صبر این است که انسان در سختی و تلخی جزع و فزع نکنه، آروم باشه. در تلخی ها و سختی ها بخوای جزع و فزع نکنی، باید چیکار بکنی؟ باید راحت طلبی رو مدیریت بکنی، نه نابودش بکنی، نه ولنگوار تسلیمش باشی. بخوای راحت طلبی رو مدیریت بکنی، رو چه حسابی؟ حساب وعده های خدا، ایمان لازمه. بخوای راحت طلبی رو مدیریت بکنی، باید اول این خودخواهیت بهت فرصت داده باشه. خواه عزیز من، خودخواهی رو باید کم بکنی. خودخواهی رو سرش رو چجوری ببریم؟ دوستان من موافقن بحث رو به اندازه این که چجوری سر خودخواهی رو ببریم، یه زخمی بهش بزنیم، نهرش بکنیم لااقل. شطور رو میخوان سرش رو ببرن، نمیتونن. دراز بیقواره رو که میخواد بخوام رو سرش رو ببره، چیکار میکنن اول؟ نهرش میکنن. نهر یعنی چی؟ یه شمشیر مثلا چی میزنن؟ چاقو میزنن، رگش رو میزنن، همون که ایستاده یه خونش میریزه، شل میشه، خودش میفته زمین، بعد سرش رو میبرن. این خودخواهی یه شطور چموشیه که نمیشه به این راحتی سرشو برید. ولی اگر اجازه بدید، من امروز به جای روزه خوندن میگم یه کمی دیگه بحث رو ادامه بدم، میگم چجوری حداقل نهرش بکنیم که این بحث تموم بشه. اشکال نداره؟ برای این که این شطور خودخواهی رو نهرش بکنی، یه شطور چموشی هم هست. و چیکارش کنی؟ ببری در خونه ابا عبدالله روزه، امام حسین مرکب چموش خودخواهی آدم رو نهرش میکنه، میزنه، زورش رو میگیره. تنها جایی که شما به سهولت در اوج خودخواهی هم باشی، یکی رو تو کم میکنه، یکی تو رو از خودخواهی یه دفعی در میاره بیرون، روزه ابا عبدالله حسین. اصلا یه دفعی زدته تا این راه حل منطقی، عقلانی، ایمانی، عاطفی، عملیاتی، شدنی، راه حل سریع، راه حل قدرتمند، خودتو معطل نکن. منم شما نمیخوام که معطل بکنم، که دیدی بحثش زیاد طول نکشید. امام حسین میتونه دل ببره. وقتی دل برد، تو یک کسی رو مثل خودت دیگه دوستش داری. بعد کم کم خجالت میکشی از اینکه خودتو مثل امام حسین دوست داشته باشی. بعد یه دفعه تویی که تو عمرت میگفتی همه عالم فدای من بشن، یه دفعه کم کم به حسین میگی امام حسین فدات بشم، تمام ملائک بالوال میزنن میگن این چی گفت؟ این تا حالا میگفت همه عالم فدای من بشن. حسین اینجوری هرکی ببیندش یا حسین من فدات بشم. امام حسین هم تعجب نمی کنه، براش راحته، میپذیره، عادت کرده. امام حسین عادت داره آدم بدا برن در خونش بگن فدات بشم. لذا منم میرم، فقط شما خوبا که نمیاد منم میرم. اصلا ابوالفضل عباس عادت داره، نگهبان در خانه حسینه، عادت داره عرق خورا بیان، شراب خورا بیان، گنه کارا بیان، نامردا بیان. همه اونجا که میرسن غبارآلود، ژولید موی به سر و صورت میزنن، حسین ما نوکرتیم آقا، فدای تو بشیم. میزنه آدم ها، همچنین نرمم میزنه، خیلی آروم، هیچ مبارزه با نفس و شکنجه ها و ریاضت های اخلاقی هم نمیخواد. زیاد برو در خونه حسینی، خود خواهید رقیق بشه. هر موقع دیدی یه خودخواهی داری که هی داره انحرافت میده، هی بیچارت میکنه، هی نگاهتو داره غلط میکنه، هی چیکار میکنه، بگو حسین خونم کم شده، حسین حسین خونم کم شده. بعد برو تو مجلس امام حسین سینه بزن، این ضربه ای که میزنی رو قلبت اثرش میاد رو قطرات خونی که در قلبت هست، بعد پیامشو میبره تو همه وجودت. امام حسین خودخواهی رو میزنه، خیلی عالیه. تموم میکنه. کافی قیافه امام حسین رو ببینیم. امام حسین عزتمند که سرش رو جلوی خانومش و بچه ها و خواهرش پایین انداخته، نه راه پس داره نه راه پیش، کافی قربت حسین رو ببینی. حسین عزتمند، لا اله الا الله، تو بیابون گیر کرده حسین. دق میکنم آدم. کافی حسین عزتمند غیور شجاع رو ببینی که هی قدم میزنه، نه راه پس داره نه راه پیش. اطرافیان حسین حسین رو میبینن دق نمی کنن، به خدا قسم اونا حسین عزتمند رو میشناسن. اگر بنابشه اطرافیان حسین این حالت حسین رو ببینن و دق بکنن، پس از امروز امان از دل زینب. از امروز چه خون شد دل زینب. هی بچه ها میخوان بیان از بابا بپرسن بابا ما کجا میریم، کی پس میریم؟ هی بچه ها رو بغل میکنه، برمیداره میبره، بیا عزیز دلم بیا ببینم، بیا تو بغل همه ببینم، این بچه رو برمیداره، اون دختر 3 ساله میره بغل بابا، بابا نمیشه بریم، مسافرت با بچه کوچیک کردی، یه کمی بگذره خسته میشه، شروع میکنه میگه یالا بریم، گریه میکنه، دیگه به هیچی هم کار نداره. بچه ها رو بغل بگیره، از بغل بابا بر میداره میبره، گاهی 6 ماه رو میاره میگه با این بازی کن، این هیچی نمیتونه بگه. از امروز امان از دل زینب. از امروز حسین تو کربلا مستقر شد، خیمه زدن، ولی همه دارن نگاه میکنن، امام حسین خیمه ها رو داره میچینه، انگار داره نقشه جنگی میکشه. عباس هم تو خیمت اینجا باشه، اکبر هم تو این طرف. آرایش نظامیه مگه؟ دفعات قبل خیلی راحت تر خیمه میزدیم. خیمه خانواد خانومه ها رو بذار پشت این نیزار، اون پشت رو بکنید، شیار بکنید، سنگربندی داری میکنی حسین. بله، بچه ها باید آماده باشن. یه دوره تمرین 9 روزه بچه ها دارن اینجا توی محیط جنگی باشن. بعد از 9 روز کتک خوردن ها شروع میشه. بچه ها باید آماده باشن. اردوگاه نظامیه. بعد همین اردوگاه به اردوگاه اسارت تبدیل خواهد شد. جنگ از امروز باید بچه های حسین آماده باشن. لا اله الا الله. اطراف کربلا یا خود کربلا، نزدیک به کربلا یه زمینی هست اسمش به خارهای مغیلان مشهوره. حتی گفتن یا ابا عبدالله بریم اینجا بهتره، این خارها پشت و پناه ما تو جنگ ها هستن. آقا یه نگاهی به خارها شاید کردن، یه نگاه به بچه ها، فرمودن نه بریم اون برتر. اما از وقتی که عصر عاشورا بچه ها فرار کردن، به خارهای مغیلان هم رسیدن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.